برسه خط پنجه و بده مجاوز
مفهوم داشته باشد، مفهوم خبر واحد رو شامل بشود، خبر واحد و عادل، این مفهوم معارض با ادله عامه حرمت عمل به زنون، معارض با ادله عامه حرمت عمل به زنون. خب پس قابل فتوا نیست. یا این معارضه از نوع عامین من وجهه. بیان اول معارضه تا قابل فتواست، تعارضات اصلا. بیان دوم نه، معارضه توضیح داره، معارضش از نوع عامین من وجهه. و خبر واحد عادل موضع الالتقائه، چون موضع الالتقائه دوتا از حجیت ساقطن در مورد خبر عادل، خبر واحد عادل. به چه بیان تا عارض من وجه خواهی درست کنیم، به چه بیان آیه یه منطوق داشت. موضوع منطوق چی بود؟ نبأ واثق علمی چون قیدی نداشت، اعم بود. چرا اعم بود؟ چون ساکت بود. از این شد نبأ واثق میدهد تبیون را منطوق. خب پس مفهومش چی میشه؟ نبأ عادل میدهد، نبأ عادل را تموشه اعم لا یجب از تبیون، بل یجب القبول با همون توضیح هست. پس آیه هم عادل علمی رو میگیره، هم عادل ظنی رو میگیره.
لا یجب التبیون، مفهوم آیه نده.
خب آیات ناهیه، آیات ناهیه این یتبعون الا الظن، ناهیه از زن، هم سایر زنون رو شامل میشن، هم عادل زنی رو شامل میشن. پس عادل زنی که میشه خبر واحده، واحده یعنی زنی عادل، که معدای مفهوم آیه بود، این از وسط قرار میگیره، میشه موضع التقا. موضوع الالتقاء
دو تا لا حجت هست، چه حالا در موضوع الافتراق حجت باشن یا نه، عامل منوج خوندیم تا عارض عامل منوج، یا در هر دو طرف حجت هست، اما تو موضوع الالتقاء لا حجت هست، یا اصلا کلا ساقط هست، مراجعه به دلیل آخر باید باشه. پس بالاخره آیه نمیتونه یه رو درست بکنه. جناب شیخ اعظم با این توضیحاتی که من دارم، من این توضیحات دقیق گفتم که عبارت تو دست‌انداز نیفتیم بعدم تو توضیح عبارت، خواهش میکنم گام به گام با من باشید. جناب شیخ میگه کی گفته سکوت یعنی اهمیت؟ کی رو گفته؟ خودت که قبول داری این قید تو آیه نیست، سواون و سواونی تو آیه وجود نداره. خب ما میگیم سکوت یعنی انصراف به غیر علم، هم تو من تو هم تو ماشو، اینا قبلا گفته بودی. هر عادل علمی از محل بحث خارجه، وقتی آیه عادل علمی از محل بحث خارج شد، آیه نبأ میشه، آیه نبأ این قدو میگیره میشه اخص مطلق. وقتی اخذت مطلق شد حمل العام معلن خاص میشه. درست شد رضایی جان آقا؟
توازمانمون اصلا قبول
نکردیم. شما پس شما بر اساس این که سکوت آیه رو به در مقام بیان بودن ولم یقید المولا به قیدن حمله بر اطلاق کردی. ما بگیم نه، این سکوتش به خاطر انصراف از مورد علمه. پس آیه اخص مطلقه و عدل و آیات ناهی از عمل به زنون مطلقه، حمل مطلق علی المقید، حمل العام علی الخاص میکنی. حالا بحث تمام نشد، یه تیکه، همین یه تیکه رو کوتاه بخونم وارد گام بعدی بشیم. و اما حضرت بهرامی اکبری با تو فکر باشه میشه چرا رفتی تو فکر. و اما ما اورده علی الآیته به چی؟ مگه هنو مجرده؟ ما هی داریم عجائب از حضرت آقای بهرامی حفظه الله تعالی چشم میکنیم. یکی اون جلسه که لباس پوشیده بود، یعنی قطعا اگر این آقای بهرامی میرفتن تو بستان و رفعی و سوسن گرد و اینا، یه شیخ طائفه ای بود اون هیبتی که داشت. آقای لفته ای تایید میکنه درسته واقعا؟ یعنی اون هیبتی که نشسته بود. من یک کسی بهم گفت آقا نگاه کن تو، نه الان تا 300 سال دیگه نه یا ایورا. گفتم گفت قیافت نمیخوره علمایی، تو به درد اینجا نمیخوری، برو جای دیگه. علما اینجا باید یه هیبتی، یه هیئتی، انگشتا پن یا انگشتر توپر و باقین فحر. پس شما مبتلا به اونجا. ما نه، ما میگیم انا اللهم صل علی محمد، ما درس میدیم، ما
درس ما
و شما تایید کردی که این جناب بهرامی هیبته. بله بله، که هیبت شیوخه. و اما ما اورد علی الآیه بما هو قابل للضبع، میشه اشکال کرد، فکفی اشکالات زیاده. منها یکی از اشکالات که با آیه گرفته شد، معارضت و مفهوم الآیه بالآیات الناهیت عن العمل بغیر العلم و النسبت عموم من وجه فالمرجع. این فا برای چیه؟ سواء به این که این آیه این فی موضع الافتراء حجتا یا لا حجت، نسبت به موضع الالتقاء لا حجتا، نه آیات ناهیه نه آیات مفهوم آیه نبه، خود دوتا که اکار بیفتن رجوع به چیه؟ ته کار مهمه. بابا تو مثبت حجت بودی، او که مثبت نبوده، تو میخواستی اثبات حجت کنی، شک در حجت مصاحب با قطع عدم حجت، اصالت الفساد جاریه.
تویی
که میخوای خبر واحد اثبات کنی، او که نمیخواست اثبات کنه، او مخرب بود، نافی بود. حالا نافی هم آیهش نتونه جاری بشه، خود نتونه، چیزی که اضافه نمیشه، چون اصل عدم حجیت الا ما خرج، اصل که حجیت نبوده که. لذا فالمرجع الا اصالته، یه اصالت عدم حجیت همونه، شک در حجیت مساویه با قطع و عدم حجیت ها، بیان علمیش. خود اونایی که یه حرفا رو زدن تو باقا هم نبودنه، یعنی نمیشه به اونا نسبت داد، اونا این قاعده رو درست تعقل کردن، شک در حجیت مساویه با قطع و عدم حجیت با اون تقریر اصولیش، اما از جهت ثمر عملی با ما یکسانه. یعنی همه هم قبول دارن که حجیت نیاز به دلیل داره، اصل عدم حجیته، اما تقریرشون از این اصل چجوریه؟ معلومه به اون قلزت علمی و دقتی باشه که ما میگفتیم، بلکه معلومه که نیست و فیه. حالا جواب بدیم به یه استدلال، ان المراد بالنبأ فی المنطوق، مراد از نبأ در منطوق، اول منطوق بود تا مفهوم بیاد، منطوق که اطلاق نداره، پس چیه مراد؟ ما لا یعلم صدقه ولا کذبه، علم را، فاسق علمی را منطوق شامل نمیشه. خب بقیهش دیگه نمیگه، شما بگو مفهوم هم شامل نمیشه، چون مفهوم قراره که لا بیاد رو منطوق، چیزی عوض نشه. فالمفهوم وقتی پس منطوق علمی را نگرفت، من مفهوم هم نمیگیرد. وقتی مفهوم نگرفت این وسط فاصله است، نه نوشته نگرفت، حالا فاعل نتیجه میاد. فعل مفهوم ها اخص و مطلقا من تلکل آیا، مفهوم اخص و مطلق از این آیا. فیتعین و تخصیص ها، تخصیص این آیات به مفهوم آیه نبه بناعن علامات قرره. البته تخصیص که میخوره دوباره کسی نگه تخصیص ها هم به خبر واحده، نمچیه آیه با مفهوم تخصیص نمیخوره، نمیدونم یه مش از و حرفایی که داشتیم تو بابا عام مخا، میگه آقا اونا رو بلکو دیگه. بناعن علامات قرر من ان ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم اقوى من ظهور العام فی العموم، آیه با مفهوم تخصیص میخوره دیگه. مبنا رو که قبول کردیم، مبنا یعنی چی؟ یعنی مفهومم ظهوره، منطوقم ظهوره، دو تاشون سقریات ظهوره، دو تا حجتن، یکی دیگه تخصیص میزنه، تمام شد. رو الان اینو شیخ میگه، فکر کنم این پاراگراف بعد جوابتونه. و اما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل و ظهور المفهوم، که دیگه آیه اصلا مفهوم نداشته باشه چون تعلیل داره پس دیگه مفهومی وجود نداره، ها شیخ میگه فعلا ما عرفت دیگه، کسی اینو نگه. من منع ظهور الجمله الشرطیه المعلله بالتعلیل الجاری فی صورتی وجود شرط و انتفاعه. خب منع ظهور الجمله الشرطیه کذا فی افادت الانتفاع عند الانتفاع، بله ما خودمون گفتیم که ظهور جمله شرطیه معلل در مفهوم نیست، منع کردیم ظهور جمله شرطیه معلل ایراج تعلیلش توسع و دائرتش شرط را، توسع العله، توسع المعلول، تخصص المعلول. این جمله شرطیه وقتی علت این چینی توش اومد دیگه دلالت بر انتفاع در انتفاع نداره. بله اینو ما قبول داریم، اشکال هم گفتیم، این اشکال به منزلت اشکال ثانی بر استدلاله. یعنی اشکال اولمون لو سلمی و بناییه، این اشکالمون مبناییه، اینم قبول داریم، اما این ربطی به اون قبلیه نداره. یعنی کنه قبلیه رو داریم، چجور تو بحث قبلی دو سه صفحه تو فضای عدم علت داشتیم سیر میکردیم، اشکال قبلیمون تو فضای عدم علت، کسی علت نفهمه اونو بهش میگه، کسی علت بفهمه خب میگه مثلا دیگه آیه مفهوم نداره. اما چون اینا دو رتبن، اینا در دو طرف یک اشکال قرار نمیگیرن، چون دو رتبن باید مبنا رو ثابت کنه تا اشکال رو کنیم، که انما داریم درس خارج میگیم، میگیم یک کسی با مبنای این که آیه تعلیل التفات به تعلیل نداره اومده، میگیم بازم تعارض این چه اینی نداریم. یک کسی با مبنایی که آیه در تعلیل ظهور داره میاد، میگیم خواه آیه که در تعلیل ظهور داره مفهوم نداره تا بخواد معارض بشه. پس اشکال با هر با هر تقریرش قابل ضبطه. خب کجا دقیقه بیارم؟ دیشب این آپدیت شده اندرویدش، همه چی مریخته به هم. صبح اومدم با زحمتی دو تا عبارت پیدا کردم گذاشتم روی که فقط کتاب باز بشه. خب بله، و اما ما اورد علی الآیه بما هو قابلون، خب و فیه خوندیم و اما منع ذلك، ذلك اینجا منع این اشکال، من این استدلال، استدلال که گفتیم قابل ذبه او چه جوریه؟ فل ما عرفته با همون تقریری که گفتیم که آیه دلالت بر آیه دلالت بر مفهوم مثلا نداره، چون آیه که نه من خود اشکال، اشکال بعد خود به خود میخوره به جواب. ببین من اعم این توضیح رو گفتم قبلش، ببین جوابی که ما الان بالا دادیم به آیه بنایی بود با فرض اینکه ما تعلیل رو ندیدیم، با فرض اینکه ما تعلیل رو ندیدیم. خب اما یه حرف غلط نیست. چرا؟ چون خود اشکال در فضاییه که تعلیل دیده نشده، درست شد؟ حالا این اشکال و این جواب رو هم یه جواب دیگه داره که تعلیله. تعلیله، نه این که فقط جواب بالا رو خراب میکنه، بازم اشکال بالا رو خراب میکنه. به خاطر اینکه اشکال بالا مبتنی بر تعارض مفهوم با عموم آیات ناهیه. خب وقتی تعلیل داری مفهوم نداری تا بخواد تعارض داشته باشه. خب همین دارم میگم. ببین سید یه جور دیگه سوال که منم یه جور دیگه همون مطلب رو گفتم، دوباره برگردی بالا یه اشکالی کرد تعارض مفهوم با تعلیل، جواب داد، گفت اخص مطلق از اشکال نداره. حالا شما که الان به کل این انقلت میکنی، میخوای به کلش انقلت کن،
انقلت
اصلا آیه مفهوم نداره که بخوای حرفا رو بزنی. ببین شما یه دلیل آوردیه، تعارض مفهوم با تعلیل با آیات ناهیه، درست شد؟ ما یه جواب دادیم، جواب چی بود؟ اخص مطلق، درست شد؟ جواب چی میگو؟ میگو اگر آیه مفهوم داشته باشه، مفهوم آیات ناهیه رو تخصیص میزنه و خبر واحد را حجت میکنه. خب بعد حالا یه جواب دیگه میدیم، یه دوی میخوایی بیاری. دوی چیه؟ تعارض مفهوم با تعلیل، خروجی میده مفهوم ندارد، آیات مفهوم نداره. حالا میخوای اینو انقلت به این جواب بگیری، سید میخوای انقلت به جواب بگیری، درسته؟ انقلت به جواب میشه انقلت به کل دلیل و جوابش باشه که این روزه ها رو بخونی. گفتم دوتاش درسته تو عبارت، به نظرم میاد شیخ اینو برای کلش گفته. بعد اون موقع شیخ دو تا جواب داده، یکی بنایی یکی مبنایی. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه وجدانن الان موجودن علمایی که با قطع نظر از تعلیل با آیه کار کردن در زمانی که شیخ داره درسشو می نویسه، و وجودن دارن کسانی که نظر به تعلیل کرده اند. شیخ به هر دوتا جواب میده با سیستم خودشو. لذا ای اشکال اصلی که آیه نبع تعارض دارد با آیات ناهیه، نه خیلی اشکال وارد نیست، آیه نبع تعارض ندارد با آیات ناهیه، لا به مذهبهم ولا به مذهبهم. مفهوم شد دارم چه عرض میکنه؟ آی صادقی بفرمایید، آی صادقی بگه بعد شما. خب اگه بحث بریم رو اطمینان، اصلا آیات ناهیه یه جور دیگه معنا میشن سیه، هیچ قائلی نداره. این ما میخواییم اشکالاتیو که گفتنه زب کنیم دیگه، خب نمیخواییم تو خود اشکال تولید نظریه کنیم خودمونم یه چی جدید بگیم. فعلا بنامون اینی، بنامون که و تحقیقمون تموم شده، حالا سائر و ماقیل اینا رو داریم بررسی میکنیم. اصلا کسی تو افق نیومده. اگر کسی بحث بر رو تبیین و اطمینان و عقلایی، آیات ناهیه هم جور دیگه ای میشن، ارشادی میشن، کل قصه اصلا کامل عوض میشه. این دیگه لم یقل بهی احد، لذا شیخ تو فضا نرفته. بفرمایید دایی رضایی. بله
مثلا هم مرحوم مظفر یا حالا هر کی نگاه به آیه کرد، یکی علت گرفته، یکی خواسته، یعنی یکی نمیده هم عبدالتا آخر یه تحلیل کنه، یکی مثلا مرحوم مظفر علت نهیده بود، خب شما اول همین که مرحوم شیخ که اومده و رسمه فقط علت دیده و
فاسقا ندیده بود اصلا. اصلا این اختلاف مبنایی استوری اصلا یکی نمیده تمام اول
دعوا رو استظهاره، دعوا روی استظهاره، استظهار خط ثبات نداره. یک نکته دوم، هیچ کی آیه نبا قبول نداره، لذا همه سعی کردن آیه نبا باب این که تو اصول نفس خارج باب خبر واحد که میدیم بالاخره با آیه نبا بگیم بگیمش.
آیه صوفان که اصلا قبول
نداره، هیچ کی قبول نداره. شیخ هم دیدی گفت جانم مظفر چیز دیگه قبول داره، نه آیه نبا قبول داره. اونم سعی میکنه آیه نبا از این فضا خارج کنه کامل، بعد ببره توش فضا بنا عقلا با آیه نفس رو حرفای محقق نائینی و اینا. ببین این باز این آیه نبا نیست، این نیست. لذا تو این فضای متعارف که میخوان نقدش کنه بستگی داره، حالا درس خارج داره میده، حوصله داره همه یک ماقیل اویوب که رنگ قالو بگه ورد کنه، یا حوصله نداره. یک کسی مثل استاد من آیت الله سبحانی حفظه الله خیلی ساندویچی میان میگه بابا یا مفهوم شرطه یا مفهوم وصفه یا تعلیله، یا این میشه یا این میشه یا این میشه. کل ساله که بنا بر تعبد، اگه بنا عقلا باشه که میگه با بنا عقلا بحثش میکنم، چرا آیه نبه عوض کنی؟ قشنگ دیگه دندون از ریشه میکنه میندازه دور. یه دستبندی، یه اتفاق ایطوری باید در مورد آینه بر بیفته، نه هرم نبوده. لذا هر کی یه چیزی رو، یه بخشی از این قصه رو گفته. لذا اگر نگاه کنی کلماتو عام خاص مطلق هست، یه کسی مثل شیخ عام مطلق همه حرفا رو زده، بقیه هر کدوم یه بخشیش نقل کردن. اینطوریه. خب آقا حالا بحث ادامه داره، عنایت کنید با من این بحثا رو نریم. آقای ارشاد سوال داشتی؟ آقا عام خاص مطلق نیست، اما او آیه ها این نیستن. من اینو داشتم الان با استادت میگفتم، اون آیه ها دیگه این نیستن، نه اینکه اینن اما عام خاص مطلق نیست، اصلا هیچی اینی نیست که ما با تابلو نوشتیم. و شیخ هم نه اینا رو داره به عنوان سائر و ماقیل بررسی میکنه، دیگه حوصله نداره که دوباره تو همینا شروع کنه و تحقیق گفتن. دیگه خانه پایبست ویران است، ما و تحقیق چیه بگیم؟ میشه فقط فضل علمی تعلمونی نشون دادن. میتونست بگه، نه که نمیتونست بگه، اما به چه درد میکنه برای چی؟ خب مثل اینکه الان یه کسی مثلا اساس المایه رو قبول نداره مثل ملا صدرا، بعد بیاد حالا بالبناء بر اساس المایه 300 صفحه بگه ملا بگه شیخ اشراق هم بنابر اساس المایه خودش همه لوازم اساس المایه استیفا نکرده بود، من تعلمونم که استیفا کردم. خب باش، اما خب چه نیازی بهش داره وقتی میدونم غلطه؟ اینطور میشه. خب بریم آقا سراغ بحث بعدی. این بحث بعدی مقدمه میخواد، من مقدمهش رو باید بگم، یه حواسی به من میدید انشاءالله کوتاه میگمش ظرف 5 دقیقه، آدرسش میگم خواستید ببینید نخواستید نبینید، چون بعدا میخونید. یه بحثی ما داریم توی تعادل و تراجی به نام انقلاب نسبت. یا امام رو این چیه؟ انقلاب نسبت یادتون بیاد تعادل تراجی، تعارض یه بار مستقر بود یه بار غیر مستقر. غیر مستقر چی بود؟ جمع عرفی. جمع عرفی بر اساس چی بود؟ قانون ظهور. درسته؟ درست آقا؟ کسی ابهام نداره اینجا؟ یاکم ولعته که کسی ابهام داشته باشه نگی تو پرام پدرمون در میاد. خب تعارض مستقر وقتی بود که قابل جمع ظهوری نبودن. درست شد؟ خب ما معمولا می اومدیم این قصه رو بین دلیلین مقایسه می کردیم، گفتیم دلیل شماره 1 و دلیل شماره 2 قابل جمع هستن قابل جمع نیستن. اگر قابل جمع بودن میدادیمش به تعارض غیر مستقر، رضای بامی آقا. اگر قابل جمع بود نبودن میدادیمش به تعارض مستقر. تعارض مستقر اخبار علاجیه، مبنامو تو اخبار علاجیه خروجی میگرفت. این هندسه بود. خب
اما گاهی اوقات دوران ما بین 3 تا دلیله، بین 4 تا، بیش از 2 دلیل. وقتی بیش از 2 دلیل میشه، اینجا دو قول وجود داره. قول اول میگه بیش از 2 دلیل را سریع بده به تعارض مستقیم. و همین که دو تا بیش از 2 دلیل شد، دیگه آرد چیزی اینجا نمیفهمه، آرد دیگه چشاش سکه میندازه، دیگه هیچ نمیدونه چه خبره، سرگیجه میگیره. یه کسی میگه نه، بیش از 2 دلیل باشد هم دوباره خودش دو جوره، گاهی غیر مستقره، گاهی مستقره. برامون مثال میزنن، میگن کجا بیش از 2 دلیل باشه اما هنوز غیر مستقر، معنی غیر مستقر چی اکبری جان بگو؟ یعنی عرف میفهمه، برای این هم قانون دارن. یعنی خب کجا داریم؟ میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اومد یه قانونی وضع کرد به نام قانون، مثلا قانون یارانه، درست شد؟ این میشه دلیل یک. بعد دلیل دو من گفت الا چی چی یکی ها خارج، دوباره دلیل سه اومد گفت الا چی چی یکی ها اونا هم خارج، دلیل چهار هم اومد گفت الا چی چی یکی ها اونا هم خارج. الان مونده فقط خوب خود دولت دارن یارانه دیده دیگه، همه خارج کرده. ها؟ بابا این تخصیص اکثر هم خود دیگه چیز نیست اونجا، محال نیست چون سال انتخاباته. خب حالا ببینیم اینجا چجوری قصه، قانونهای جدید دولت هم
خونده،
انقلاب نسبت خونده، اما بر اساس قانون عرف جمع میکنه، اما عرفش هم بر اساس عرف ما نیست، چون تخصیص اکثر هم حلاله براشون. خب بکنی فکر، حالا من چی میخواستم بگم، چی میخواستم بگم؟ اینجا عرف میگه سه دلیل، سه مخصص هم نشم الا، سه مخصص هم داره قانون فوقانی. یعنی معلومه هیچ کدومشون با هم دیگه ارتباط ندارن، سه تا هم دارن میان روی دلیل اول قرار میگیرن، یعنی فرودگاهشون اون دلیل اوله، با هم هم جمعشون. پس به این که تعداد دلیل بیش از 2 شد، دلیل نمیشه ما متحیر بشیم. بله گاهی اوقات هم ما متحیر میشیم، بعضی اوقات ما متحیر میشیم. مثلا دلیل اول میاد میگه اکرم العلماء، دلیل دوم میگه لا تکرم فساقا منهم، دلیل سوم میاد دیگه یمدق اکرام الشعراء. چی میشه دلیل؟ یا اگر شما دلیل اول و دوم با هم بسنجی، اینا عام و خاص مطلق هست، اینا عام و خاص مطلق، بعد نتیجه رو بگیری با ای بسنجی درنش میشه. اما اگر اول اینو با ای بسنجی، خروجی بگیری، خروجی با دلیل دوم بسنجی، هم ای دوتا منوج، هم این منوج میشه. حالا اگر ای دوتا رو هر کدوم مستقیم رو ای بالایی بیاری، آفرین، من خواهد همین بشه. میگن اینجا ما قانونی نداریم برای جمعشون، به این میگن اصولی، میگن انقلاب نسبت. یعنی وقتی این دلیل با این بسنجیم مطلقه، خروجیشه بگیریم با این بسنجیم، فرق میکنه نتیجه با این که هر دوتا رو با او بالایی بسنجیم، یا این که اول این دوتا رو با هم جمع کنیم نتیجه شو با بالایی جمع کنیم. سه تا دلیل دیگه میشه سه جور جمع اتفاق بیفته، هر کدومش با دیگری فرق میکنه، نسبت ها منقلب میشه. میگن آقا اینجا ما دیگه قانونی نداریم. بعد یا حتی برای اینجا قانون ادعا کردن، گفتن اینجایی که یکیش عام خاص مطلقه، عرفاً عام خاص مطلق بر بقیه مقدمه. اول عام خاص مطلق تکلیفش معلوم کن، عرفیه، بعدش نوبت به دلیل بعد میرسه. اون موقع باز بخشی از کارو قانون اساس رو تو ظهور جلو میبره. حالا دعواه انشاءالله تو یه تعادل تراجعی بحثو میکنیم. من الان چی رو توضیح دادم؟ بحث انقلاب نسبت چیه و چه فروضی درش هست؟ اجمالا اینو توضیح دادم. آقا معلوم شد؟ گاهی چند دلیلی هستیم اما راحت تعارض غیر مستقر رو عرفم میفهمتش، مثل اینجایی که گفتم. گاهی مثل اینجا، خود اینجا هم بعضی ها میگن اول عام خاص مطلق مقدم کن، عرفی جمع کن به اینو دلیله، بعد برو نتیجه رو با دلیل بعد بسنج. بعضی ها میگن نه، بعضی ها از اول تعارض مستقری هست، بعضی ها نه اولش تعارض غیر مستقری هست. حالا علا تحقیقی که انشاءالله تو بابش میاد، من اینو پاک کنم. حالا این فعلا تصویر وقت انقلاب نسبت، تصویر وقت انقلاب نسبت. حالا در ما نحن فی، در ما نحن فی مستشکه میخواد ادعا کنه، میخواد ادعا کنه. آقا خروجی بحث قبل ما چی شد؟ خروجی بحث قبل ما چی شد؟ از گام یک بحث، خروجی ما تو گام یک این شد. آیه، آیه ناهیه از عمل عام مطلق مفهوم خاص مطلق، نتیجهش این شد دیگه. حالا مستشکل میخواد بیاد اینجا ادعا کنه، وارد گام دو بحث بدی. بحث از سقریات انقلاب نسبت هست. انقلاب نسبت که براتون توضیح دادم چرا؟ گفته آیه آیات ناهیه دو تا تخصیص هم قبلا خوردنه، آیات ناهیه مطلق نیست، آیات ناهیه مطلق نیست. تخصیص اول من میام شما حکم کنید آقا متمکنه از علم نیست، انسداد است مثلا، حکم بده آقا. رجوع بزن، قطعا رجوع بزن. چرا؟ دلش رو لحنا کل بهائه ول احشام ول نیستی که توی دنیا، درسته؟ یادتون رو سبتر گفت گو همین که ما میدونیم لسنا کلبه هامه و لحشان تکلیفی داریم، چکار کنیم؟ ما بریم بزن عمل کنیم. خب تمکن از علم هست، خب بگو آقا فرق با آیا عدمه، جواز رجوع بزن. خب با این توضیح آیه ناهیه فقط داره این قسمو میگیره، ایده خارجه. یه تخصیص. حالا تخصیص دیگه یه توضیح بدم براتون. آقا ما یه امارات موضوعیه داریم، یه امارات حکمیه داریم. قبل اینو گفتم براتون امارات حکمیه مثل چی؟ مثل همین خبر واحد. امارات موضوعیه مثل چی؟ مثل قیمت گذاری ها. امارات موضوعیه فل جمله تو شرع وجود داره، کسی شک نداره، یعنی قطعا اونجا عمل به زنون حکمش بگو آقا حکمش داره عمل میشه. فل جمله ها مثلا تو بیانه، بیانه دیگه اجماعی رجوع به اهل خبره. سر امارات موضوعیه داریم، شیاع مفید علم، شیاع مفید اطمینان، اینا امارات موضوعیه. قاعده یاد، قاعده اماری سوق المسلمین، اینا همه امارات موضوعیه. این تو موضوع موضوعش موضوع خاص رو اثبات میکنن. فل جملهش مسلمه، یعنی ما قطعا امارات معتبره ظنیه داریم. یعنی چی؟ یعنی خارج از آیات ناهیه. یه سایر زنون هم داریم. سوال میخوام این خبر واحد تو اینه یا با اینا؟ اینا داخله، داخل آیه. پس آیه اصلا مطلق نیست، قبلا تخصیص تخصیص خورده است. حالا شما میخواید بیاید دوباره آیه رو با مفهوم آیه نبأ چی تخصیص بزنید؟ قبلا تخصیص خورده، دو تا تخصیص قبلا خورده بود. نه نه آیه نبأ نه، آیه نبأ ولش کن، آیات ناهیه دو تا تخصیص خورده. اینا نمی‌شن آیات ناهیه دو تا تخصیص خورده قبلا. حالا شما میخوای یه تخصیص سومی هم برای آیات ناهیه پیدا کنی. از این بیان دو تا نتیجه من میخوام بگیرم. نتیجه اول، اصلا آیات ناهیه عام مطلقت نیستن که مفهوم آیه نبأ خاص مطلقت باشه بعد بخوای خیلی راحت حمل العام علل خاص کنی، چون عامت عام مطلق نیست. عامه بند قبلا زدن پس کلش رفته. اگه عام مطلق بود و خاص مطلق تو میگفتی همیشه حمل العام علی الخاص جزء موارد جمع عرفیه. لذا آیات ناهیه عامن، مفهوم آیه نبأ خاصه، این تخصیص میزنه. اصلا عام مطلقی نداریم اینجا، اونم تخصیص خورده قبلا، اینم علی جفتش. یک دو سلمنا و آمنا قبلا تخصیص نخورده، قبلا تخصیص نخورده. ما یا عام داریم با سه تا مخصص، ما یا عام داریم با سه تا مخصص. خب وقتی یا عام داریم با سه تا مخصص، این تازه بحث انقلاب نسبت. خب یه مخصصمون اونو میخواد خارج کنه، یه مخصصمون اینو میخواد خارج کنه، یه مخصصمون هم مفهوم آیه نبأ. سه تا مخصص داری؟
با همین آیه نبره با همین میشه هم دو بوم تخصیص دو بوم این دو آیه نبره نبود
در کدوم؟ نه آیه نبره الان تازه اول کلامه. اینو من مثال به چی زدم؟ به بیانه. مثال به چی زدم؟ به قاعده ایت امارات مثبته موضوع. خب پس آقا فتحصل مقامنا یک عام است و سه تا مخصص. حالا هازا اول کلام، اول کدوم مخصص بره خونه یا عام و بیاد، بعد کدوم مخصص بره، بعد کدوم. سه تا مهمون نیستن یه دفعه با هم. حالا توضیحاتی که تو انقلاب نسبت دادن برای ای بود. هازا اول کلام. جناب شیخ به ای اشکال، به ای اشکال چند تا جواب میده. وقت دارم همین یه تیکر رو بخونم اول اگه بتونم، ببینم بخشیشو گفتم اشکالو گفتم. و ربما یتوهم، توهم شده که ان نه نه واقعا این جلسه جدید بود، چون انقلاب نسبت رو باید توضیح میدادم ولو قبلا شاید خوندیدش. این دیگه اونایی نیست که شاید خوندی، باید میگفتم ان نه للآیات الناهیه، یعنی خودم هم جا شما بودم باید دوباره برام میگفتنش. ان نه للآیات الناهیه جهت و خصوص، آیات ناهیه قبلا تخصیص خورده یا نه میخواد تخصیص بخوره. ببین دو بیانی که گفتم الان، چون بعدن در میاد چه با دو بیان، میگه قبلا تخصیص خورده، یه بارم میگه نه تازه میخواد سه تا مخصص برش وارد بشه. لذا عبارتش قشنگه، نمیگه حتما خورد یا نخورد، میگه جهت تخصیصی برای آیات وجود هنا مخصصان. ما دو تا مخصص داریم برای آیه، با مفهومتون میشه سه تا. چی؟ یک، اما من جهت اختصاص الآیات به صورت تمکن من العلم. این دسته اول من نوشتم با تابلوها. و اما من جهت اختصاص الآیات به غیر البینت العادله و امثال البینت العادله، چیان من ما خرج عن تلک الآیات قطعا. چون قید قطعا من دیدم گفتم تون امارات موضوعیه که فل جمله تو فقه مسلمه. اختلافیه اما قطعا نیستن. من چون قطعا دیدم برام براتون تفسیرش کردم به چی؟ اماره موضوعی که قطعی هن اونا فل جمله شون، نه فل جمله که عبارت درست در بیا. خب حالا جناب شیخ میخواد اینو جواب بده. شیخ اول یه جواب بنایی میده، بعد یه جواب مبنایی. جواب بناییش چیه؟ جواب بناییش چیه؟ جواب بناییش اول اینه، نه خیر ما این تخصیصها رو قبول نداریم، این تخصیصها رو قبول یک، بعضی از این تخصیصا محمل دارن دو، بعضی از این فرضم که این تخصیصا درسته اینا به حجت قطعیه ثابت شدنه. فلیه کن که خبر واحد ما هم به حجت قطعیه میخواد ثابت بشه. بعد میره سراغ جواب اصلی. شیخ میگه آقا جواب اصلیش این است که اصلا فرض کن سه تا مخصص هم داری، چی گفته اینجا از اون موارد انقلاب نسبته که نمیدونیم کدومو چه جوری باید بر عموممون حمل کنیم؟ نه، اینجا همون موارد قصه یارانه که مثال زدم براتون. قطعا میدونیم سه تا مخصص هم عرض هست و عام تخصیص میزنه. اینجا هم مواردی که استظهار عرفی میدونه درست سه تا مخصص، اما سه تا مخصص قطعا روی عام رفته، هم عرض هم هم میرن، مساوی هم هم میرن. اینطور نیست که نمیدونیم اول یکو ببریم بعد دو بعد سه، یا اول دو رو ببریم بعد سه بعد دو، اول رابطه دو و سه رو بسنجیم بعد رابطه یک و دو رو بسنجیم بعد خروجی بگیریم. نه، اینجا از موارد انقلاب نسبتی که ما رو متحیر کنه نیست. این خلاصه جواب شیخه، میذارم برای فردا. و صلی علی محمد و آل محمد.
بهترین کسی که آن در آن نسبت رقم داده استاد من آیت الله سبحانیه، تو المحصول نه تو ارشاد العقول یا المحصول، تو المحصول خیلی رقم توضیح داده.